سلام خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
آقای بصیری، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به عملکرد این رسانه‌ها، در گام اول این سوال مطرح می‌شود که آیا پشت پرده این رسانه‌ها به رژیم صهیونیستی وابسته هستند به نظر شما؟ رسانه‌های فارسی زبانی که این مدت دست به جنایتشویی زدند. بله.
ببینید، ما چند نوع باید اینو دسته‌بندی کنیم. کسانی که آگاهانه و با دستمزد گرفتن، حالا دستمزدی که عرض می‌کنم به اشکال مختلف، اینها با رسانه‌های صهیونیستی همکاری می‌کنن، مثل رسانه‌هایی که اسمشون هم مثل ایران اینترنشنال یا دیگران.
بله بله.
و اخیراً که شنیدم من و تو هم داره دوباره متولد میشه یه بار دیگه.
بله.
و امثال اونا رسانه‌ای که در غرب هستن که اونا بیشتر به زبان‌های دیگه غیر از فارسی هستن، خب اینا از کارتل‌های صهیونیستی پول میگیرن، بعضیشون اعلام میکنن، بعضیشون هم اعلام نمیکنن، مثل من و تو اینترنشنال که هیچ وقت به سمت شفافسازی و اعلام در واقع محل درآمد خودشون نکردن. حتی کمپینی رو چند یکی دو سال پیش یکی از این چهره های فضای مجازی رو انداخت که از اینا خواست بگی که پولتون در سال چقدره و از کجا میگیرید. اینا اصلا پاسخی نیست.
بله.
یه عده دیگه هستن که اینها در واقع اگرچه جیره مزدی نمیگیرن از رسانه های صهیونیستی، اما دل در گروه جبهه دشمن دارن. همیشه هم بوده، در طول تاریخ هم بوده، کسانی که از شکست جبهه حق خوشحال میشن و مثلا کسانی که در جنگ احد قلب‌های مسلمین رو تضعیف می‌کردن یا بعد از اتفاقی که در احد افتاد در داخل مدینه اینها جمع شده بودن دور هم و به مسلمانان می‌گفتن شما شکست خوردید و کارتون تمومه. خب اینا ظاهرا عده کثیرشون وابسته یا در واقع مزد بگیر جبهه کفار نبودن، اما در دلشون میخواست که مسلمین نباشن و جبهه حق پیروز نشه. خب از این دست رسانه هم هستن، هم در داخل کشور ما متاسفانه در این بلبشوی رسانه‌ای که در کشور ما وجود داره و
بله.
من نمونه دیگه ای رو در دنیا سراغ ندارم که اینجوری دشمن در خانه های مردم وسیله رسانه ها نفوذ کرده باشه و واکنشی هم نشون ندیم و که از چی دلش بخواد میگه. و من دیدم که مثلا بعضی از این رسانه هایی که در داخل اسم و رسمی هم دارن در این ایام تهدیدهایی که اسرائیلی ها به پشتیبانی آمریکایی از ایران میکردن، در یک ظاهر مثلا خبری قدرت آمریکا رو هی شرح میدادن و میگفتن آمریکا چند تا هواپیما داره، چند تا کشتی داره، نمیدونم چقدر بمب داره، و دل مردم رو خالی میکردن.
بله.
خب این رسانه ها در واقع هیچ تفاوتی با جبهه نظامی ندارن و حتی من به یقین و ضرس قاطع میگم اینها اثرگذاریشون از بمب‌های اتمی و بمب‌های شیمیایی و بمب‌هایی که امروز اسرائیلی ها و صهیونیست ها علیه مردم مظلوم غزه و لبنان استفاده میکنن خیلی بیشتره.
درست.
جنگ در دنیا جنگ رسانه است.
آقای بصیری، بیاییم متمرکز شیم روی رسانه های فارسی زبان خارجی مثل ایران اینترنشنال و حتی مثلا من و تو که حالا پیج اینستاگرامیش داره کار میکنه و میگن که قرار است دوباره شروع کنه به کار. اینها رو چه موضوعاتی برای جنایتشویی از رژیم صهیونیستی دارن تمرکز میکنن و اثرگذاری دارن روی ذهن مخاطب ایرانی؟
ببینید، چند تا خط رو بگیری میکنن که سه تا از مهمتریناش ایناست. یکی تضعیف روحیه جبهه مقاومت هست با انتشار اخبار قدرت و پیروزی‌های جبهه صهیونیست، که اتفاقا ایران اینترنشنال در این خصوص خیلی هم داره وقت میذاره، سرمایه میذاره و خیلی تلاش میکنه. کار دیگه که انجام میدن اینه که اسرائیل رو از شکل یک دشمن به یک دوست مبارز تقلیل میدن و میگن این کسی هستش که مردم کشورهای دیگر رو دوست داره، مردم ایران رو دوست داره، با مردم مشکلی نداره و در حقیقت مبارزه میکنه، حالا از حق خودش دفاع میکنه. اون دفاع از حق خودش رو تقلیل میدن به 7 اکتبر و میگن خب 7 اکتبر 2023 بهش حمله شد، الان هم داره پاسخ میده و به 70 سال جنایت و بیش از اون اشاره نمی. خط سومی هم که پیگیری میکنن در واقع ایجاد تفرقه در داخل به وسیله تزریق افکار دیپلماتیک فاسد در میان برخی از مردم یا ترسوها هست که فکر میکنن که با گفتگو کردن یا با آتش بس اعلام کردن یا با یک طرف ترک جبهه کردن میتوانن در واقع موفقیت به دست بیارن و یک موفقیت کاذب رو در درون
بله بله درسته
ترغیب میکنن.
بله
خب ایران اینترنشنال، من حتی دیدم العربیه و خیلی مصاحبه کرده بود با رئیس جمهور رژیم صهیونیستی، ولی خب پرچمدار اینها در زبان فارسی همین اینترنشنال و من و تو و امثال اون هستن که خب دیگران هم میتونیم در واقع ازشون صحبت کنیم.
بله.
مثل رادیوها و صداهایی که آمریکا در رسانه‌های مختلف داره به فارسی، دویچه وله، در هلند یکی دو تا رسانه دارن که دارن تلاش میکنن در این عرصه قدم برمی‌دارن و یک پشتوانه، یک پشتیبانی هم رسانه‌های غیر فارسی زبان از اینا میکنن که اینا ترجمه میکنن و برمیگردونن. امروز دیدم که یه خبری منتشر شده بود که سرداری از ایران به نام آقای شاهمیر که فرمانده موشکی ایران بوده درور شده. بعد دیدم یکی از این خواننده هایی که تو این فضای مجازی بود کامنت گذاشته بود که این آقای شاهمیر که میگید مال یک سریالی بوده در شبکه 3، اصلا وجود خارجی نداره. خب خیلی ها ممکنه در لحظات اول اینو باور کنن و این ترورهایی که اینها در رسانه ها انجام میدن نسبت به افراد
خیلی کوتاه. بله چون وقتون رو پایینه. بله
بله و همین دیگه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای مسعود بصیری، کارشناس مسائل رسانه. باهاتون خداحافظی میکنم.
شبتون بخیر.
خداحافظ. سپاس از شما. بله خداحافظ شما. بله گفتگو کردم با دکتر مسعود بصیری، کارشناس مسائل رسانه، پیرامون روند جنایتشویی از رژیم صهیونیستی توسط برخی از رسانه‌های فارسی زبان. همچنان با ما همراه باشید.
امروز در کنار یکی از خلبانان جنگنده های اسرائیلی هستیم.
به یکی از پایگاه های نظامی صهیونیست ها آمده با این سوال.
در رسانه ها از کشته شدن افراد بیگناه زیادی در حملات هوایی نام میبرند. در این رابطه چه میتونید به ما بگید؟
اینترنشنال این مصاحبه را بعد از چند حمله هوایی به یک مدرسه در شمال غزه که سرپناهی برای آوارگان بود گرفته.
حملات ما مانند آن حمله پیشگیرانه با پشتیبانی اطلاعاتی و دیگر بازوهای ارتش و همچنین با هماهنگی و تمرین مداوم همراه است تا صدمه‌ای به غیر نظامیان وارد نشود.
از این دست مصاحبه ها در این شبکه ها کم نیست. هر بار صهیونیست ها کشتار می کردند یکیشان پشت تریبون می آمد.
کاری که اسرائیل الان در چند روز اخیر کرده، حتی در چارچوب دفاع مشروع همطور که عرض کردم،
اونهایی که کشته شدن همشون تروریست بودن. چرا ما باید اشک تمساح بریزیم؟
نه حمله به 38 بیمارستان و نه حمله به 550 مدرسه حمایت اینترنشنال از صهیونیست ها را متوقف نکرد. از دید کارشناسان اینترنشنال قتل عام بیش از 42,000 زن و کودک بیگناه اتفاقی عادی است.
اون وضعیتی که در غزه پیش اومده به نظرم خیلی استثنایی نیست.
تعداد تلفات غیر نظامی شاید مثلا 22,000 25,000 نفر باشه. این کجاش میشه نسل کشی؟
اما چند خیابان آن طرفتر از این استودیوها لندنی ها نظر دیگری دارند. با آغاز خیزش جهانی ضد صهیونیست این شبکه ها دست به سانسور زدند. گاهی گفتند معترضان در اقلیتند،
اینا ممیز یک درصدند،
و گاهی با آنها برچسب زدند،
یک سری آشوبگر حرفه‌ای هستند.
اینترنشنال با برپایی دفتری در تلابی با بیش از 30 تن از عاملان اصلی نسل‌کشی فلسطینیان مصاحبه کرده. تلاشی برای پاک کردن خون بیش از 42,000 فلسطینی در یک سال گذشته.
We'll be right back.
خب بریم به سراغ وزیر سفر وزیر خارجه کشورمون به بغداد و دیدار با مقامات عراقی. در این باره میخوام گفتگو کنیم با آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای فراخی منم سلام میکنم خدمت جناب عالی، همه همکارانتون، هموطنان عزیزم، همه کسانی که صدای ما رو میشنون.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتون آقای دکتر مقتدایی. خب بفرمایید که تأثیرات این سفر بر آنچه که در این چند وقت در منطقه رخ داده چه هستش، چه آینده ای رو از روابط ایران و عراق پیش روی دو کشور ترسیم میکنه؟
ببینید، ارتباط ایران با کشورهای مهم منطقه هم در سالهای گذشته هم به ویژه در این مدت اخیر در دستور کار کشور بوده و شما دیپلماسی همسایگان رو که بالاخره مدت‌ها قبل شروع شده بود تداومش رو الان هم می‌بینید. هم آقای رئیس جمهور اخیراً به قطر سفر کردند، حالا البته اونجا هم سفر برای دیدار دو جانبه بود، هم در واقع شرکت در یک اجلاس گفتگوهای آسیایی. و غیر از اون سفر آقای رئیس جمهور به کشورهای شمالی ما یعنی به ترکمنستان و سفر آقای دکتر قالیباف باز به کشورهای آسیای میانه به لبنان، سفر آقای عراقچی به لبنان، به کشورهای دیگر، این تداوم یک سیاست در واقع دیپلماسی فعال همسایگی هم هست. البته تحولات اخیر بعد از طوفان الاقصا سبب شده که ما این حجم مراودات پارلمانی و مراودات بین دو کشور در حوزه دیپلماسی رو هم شاهد باشیم که حجمش افزایش پیدا کرده. اینا همش در همین راستاست. و از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور فعال در بین امت اسلامی شناخته میشه. ما ایجاد وحدت و وفاق رو مخصوصا در دولت جدید با جدیت داریم دنبال میکنیم و علاوه بر اون استفاده از همه ظرفیت های کشور برای اینکه بتونیم در واقع بیشترین حد بهره‌وری در عرصه سیاست خارجی، تأمین امنیت، ایجاد صلح پایدار و نظایر اون رو پدید بیاریم، اگر که هست تقویت بکنیم، اگر نواقصی وجود داره نواقص رو هم برطرف بکنیم و همزمان نشون بدیم که ایران لنگرگاه تأمین امنیت در منطقه هم هست.
بله.
و این در واقع جزء دستاوردها و البته جزء اهدافی است که برنامه ریزی شده است و هدف گذاری شده.
و در کنار مسئله، چقدر حضور ایران در عراق میتواند اون نفوذ باعث کاهش نفوذ آمریکا شود؟ چون به هر حال آمریکا هم همیشه به عنوان نفوذ عراق بوده.
ما و عراق هم اشتراکات فرهنگی، مذهبی و علایق دو کشور رو وقتی نگاه بکنیم میبینیم که ما همکاری هامون در فضای تأمین منافع هر دو ملت و هر دو دولت هست. ما در زمینه‌های فنی با هم دیگه هم همکاری‌های قبلی داشتیم، هم الان شدت گرفته، هم در زمینه واردات و صادرات.
بله.
در هر دو زمینه ما میتونیم در تأمین منافع ملت ایران اقدام بکنیم. البته منافع دولت عراق هم تأمین خواهد شد و حتی سفر آقای رئیس جمهور به اربیل عراق و منطقه کردستان رو هم که خب شما شاهد بودید دیگه، یعنی اقلیم کردستان تحت تأثیر سفر آقای رئیس جمهور به بغداد هم قرار گرفت. سفر وزیر امور خارجه میتونه تکمیل کننده اون تفاهم نامه های قبلی هم باشه.
و در کنار اینها من میخوام سفر سوالی من داشته باشم از شما، از سفر درباره سفر آقای قالیباف به لبنان و بعدم خب اجلاس بین المجالس در ژنو. نگاه شما به این سفرها چه هستش و چه تأثیری خواهد داشت در حوزه دیپلماسی پارلمانی؟
ببینید، ما هدف گذاری که کردیم در مجلس برای تقویت و توسعه دیپلماسی پارلمانی و بالاخره یک جاهایی بروز و ظهور پیدا میکنه. الان آقای دکتر قالیباف در آی پی او حضور پیدا کرده در بین المجالس، خب این طبق یک روال از قبل تعریف شده است، اما سر راهشون ایشون در لبنان هم حضور پیدا کردن. این حضور مقامات ارشد در سطح رؤسای قوا در لبنان و یا وزیر امور خارجه هم پیامدها و پیامهای خاص خودش رو داره، هم برای دوستان هم برای دشمنان. بالاخره تقویت ارتباطات و رسوندن پیام ایران به دولت لبنان که در شرایط حساسی قرار گرفته، تقویت محور مقاومت و به ویژه در واقع تقویت حزب الله در دستور کار جمهوری اسلامی ایران هست. ما منافع مشترک داریم بر مبنای قانون اساسیمون، حتی باید این کار رو انجام بدیم، چون هم در فصل دهم قانون اساسی این ذکر شده، هم در مقدمه قانون اساسی و در برخی از اصول مثل برخی از بندهای اصل سوم قانون اساسی هم به همین نکات اشاره شده. بنابراین ما در چنین فضایی داریم کار فعال دیپلماتیک انجام میدیم. این یه بخشیش دیپلماسی پارلمانی است، یه بخشیش دیپلماسی عمومی است، یک بخشیش دیپلماسی بین دولت هاست که به صورت رسمی و سفارتخانه‌ای انجام میشه و قطعا همه اینها در راستای تأمین منافع ملت ایرانه. ما از رهگذر این مراودات قطعا میتونیم کارهای مهمی انجام بدیم. بخش سیاسی فقط یک بخش اونه، بخشای دیگر هم داره، از جمله مباحث اقتصادی و مراودات و تأمین نیازهای دو طرف با توجه به توانمندی‌هایی که هر یک از دو طرف داره.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر مقتدایی، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم آقای فرخی.
سپاس از شما.
از هموطنان عزیزم خداحافظی میکنم.
سپاس از شما. بله با شما خداحافظی میکنیم. گفتگو کردم آقای دکتر عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس پیرامون سفر آقای دکتر عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمون به عراق و همچنین سفرهای رئیس مجلس شورای اسلامی به لبنان و ژنو. همچنان با ما همراه باشید در رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی.
خب نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما. از شما پرسیدیم حضور میدانی ریاست مجلس شورای اسلامی در لبنان چه پیام‌های فرامتنی داشت؟ یک، اقتدار مقاومت. دو، پشتیبانی مردم ایران از مردم لبنان و فلسطین. و سه، هر دو مورد 30,000 و 35. خب یه نگاهی داشته باشیم پیامک‌های شما. سرکار خانم فاطمه شاکری از مشهد پیام دادن و گزینه 3 رو انتخاب کردن. خب اخیراً وزارت خارجه پاکستان عنوان کرده که معاون اول رئیس جمهور یعنی آقای عارف برای حضور در 23مین نشست رؤسای دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به اسلام آباد سفر خواهد کرد. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای عماد آبشناس، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای دکتر آبشناس، خب خود سازمان شانگهای چه فرصت‌های اقتصادی و سیاسی برای کشور دارد که دولت 14 هم میتونه از اونها بهتر بهره ببره؟
ببینید جناب آقای فرخی، اصلا هر تشکیلات بین‌المللی که ما بتونیم باش همراه بشیم به ما کمک میکنه در توسعه هم روابط سیاسیمون هم روابط اقتصادیمون. یعنی در همه زمینه‌ها. خب امروزه در جهان دیگه یک کشور که تنها بخواد با این قدرت‌ها و مجموعه‌های بین‌المللی مبارزه بکنه، حالا اینجا بحث مبارزه بحث جنگ نیست، بحث مبارزه اقتصادی هست، این دیگه امکان پذیر نیست. ما در جهانی قرار داریم که مجموعه‌ها با هم دیگه همکاری می‌کنن. و خب ببینین طبیعتاً ما در هر مجموعه‌ای بتونیم حضور داشته باشیم، این به ما کمک میکنه. این یک طرف ماجرا هست. یک طرف دیگه ماجرا در این هست که ببینید ما وقتی که خب ایالات متحده داره بر علیه ما تحریم های رو وضع میکنه، وقتی که در مجموعه های بین المللی باشیم، با کشورهای مختلف همکاری بکنیم، طبیعتا ما میتونیم با این تحریم ها مقابله بکنیم، چرا که اونها اون کشورها کمک میکنن راهکارهایی رو پیدا بکنن که با ما تبادلات تجاری داشته باشن و تحریم ها نسبتا کم اثرتر میشه بر علیه ما.
و حالا نکته های مختلفی شما بهش اشاره کردید، خود حضور ما در شانگهای و همکاری با این کشورها چقدر در بی اثر کردن تحریم ها اثر گذار در واقع مؤثر برای کشور ما؟
ببینیم، بذاری من ساده تر بگم برای این که شنوندگان عزیز که خب خیلی تخصصی ماجرا نمیتونن به پردازن متوجه ماجرا بشن. یعنی الان مثلا آمریکا اومده ایران رو تحریم کرده، کشورهای اروپایی هم همراهی کردن. خب اصل کلید تحریم ها این هست که خب اینا اومدن مبادلات ارزی ما رو قفل کردن، خرید و فروش نفت ما و یا کالای ما رو قفل کردن و بستن. عملا وقتی که ما در گروه شانگهای مثلا باشیم یا در گروه بریکس باشیم، خب این گروه ها مثلا یکی از بحثایی که در گروه بریکس مطرح هست این هست که اینها پول واحد درست بکنن. عملا اگر اینها پول واحد درست کنن و از اون پول واحد استفاده بشه
و کانال مالی
بله. باز بشه، عملا ما حتی آمریکا هم حالا بیاد بگه آقا دلار رو من ممنوع میکنم، تبادلات دلار، نمیتونه بیاد بگه که آقا این کشورها با هم دیگه نمیتونن کار کنن که.
درسته.
و اینجا ما داریم درباره گروه های صحبت میکنیم مثل بریکس و شانگهای. اینها گروه هایی هستن که در واقع بیش از نیمی از جمعیت جهان رو در بر دارن. اولا دوما ما همین امروز اگر همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم اگر آمریکا بیاد بگه که خب من همه تحریم ها رو لغو کردم، ما کالایی رو نداریم که بخوایم به آمریکا یا اروپا صادر بکنیم غیر از کالای خام، یعنی اونا فقط نفت خام ما رو میخوان، فقط حتی مثلا زعفرون ما رو به صورت سلهی میخوام، بسته‌بندی ما رو قبول ندارم.
بله بله.
ما بغیره. در حالی که ما وقتی که میایم به کشورهای عضو شانگهای یا عضو بریکس نگاه میکنیم میبینیم که ما بسیاری کالاها رو داریم که میتونیم به اینها صادر کنیم.
بله.
و خب اینها
مبادلات اقتصادی ما افزایش میدن. بله.
و ما بسیاری کالاها هست که میتونیم از اینها وارد بکنیم و ما میتونیم یک بازار تجاری چند میلیارد نفری رو داشته باشیم که اگر توانمندی خودمون باشه، یعنی هر چقدر توانمندی ما باشه، ما میتونیم بازار خودمون رو در این بازار در این میون این کشورها توسعه بدیم و اینها خریدار کالای ما هستن.
بله.
یعنی جنس ما رو اینها میخرن.
بله.
اینطور نیست مثل اروپایی‌ها بیان بگن آقا استاندارد ما بالاتر، ما کالای ایرانی رو قبول نداریم.
در این سالا به هر حال تونستیم مبادلات اقتصادی خوبی با این خیلی از این کشورها داشته باشیم. قطعا اگر یک کانال مالی مشخصی هم ایجاد شود مستقل از سویفت، کار برای تبادلات مالی تسهیل خواهد
شد. بله دقیقاً. الان هم همه به دنبال اون هستن. یعنی الان فقط حالا به جز چین که به دلیل اینکه در ایالات متحده سرمایه های خیلی زیادی رو داره، اوراق قرضه آمریکا رو خریده و احساس میکنه اگر این کانال مالی رو به خود را بندازه ممکنه خودش متضرر بشه، بقیه همه به دنبال اون هستن. من تصورم اینه که در اجلاس آتی بریکس که قراره در قازان روسیه برگزار بشه، احتمالاً بتونن چین رو متقاعد کنن که همه به این سمت و سو برن، مخصوصا بعد از تحریم هایی که آمریکا بر علیه روسیه گذاشت. حالا
بله.
و اضافه تحریم هایی که بر علیه ما وضع کردن، امروزی بسیاری از کشورها دلواپس هستن که آمریکا از دلار به عنوان یک سلاح بر علیهشون داره استفاده میکنه، حتی بر علیه ترکیه که متحدش به حساب میاد هم استفاده کرده. و خب اینها دنبال یک کانال مالی دیگری هستن و این بحث بسیار جدی شده الان در گروه های مثل شانگهای و بریکس بسیار جدی شده. ما هم اگر بتونیم به این بازار مالی دسترسی پیدا بکنیم، واقعا میتونیم دیگه اصلا از حضور در به قول معروف اون بازارهایی که تحت تصرف آمریکا هست بی نیاز بشیم. خب اگر بتونیم وارد شیم که خیلی عالیه.
بله.
اما اینطور نیست که ما محتاج ورود به اون بازارها باشیم.
سپاسگزارم از شما آقای آبشناس، با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
حالا گفتو کردم آقای دکتر عماد آبشناس، سردرگیر مسائل بین‌الملل، پیرامون ظرفیت‌های سازمان شانگهای برای ایران در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی. همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خب خیلی سپاسگزاریم از اینکه با بدون خط خوردگی دیگر در 22 مهمان همراه ما بودید. پیامهای بسیاری داشتیم. یکی از شنوندگان آقای محمد غلامی از کرج پیام دادن و گفتن گزینه 3 و پیامهای بیشمار دیگری که درباره پاسخ به سوال ما برای ما ارسال کردید. سپاسگزاریم از مشارکت شما. یک بار دیگر بدون خط خوردگی دیگر به پایان رسید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به نست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کنان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
الله خير الماكرين ولن يبغي لكم حكما يهوديا، لم يهدأ الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا، قتلهم أحياء في الشهداء وعلى عماكم لن تروا شيئا، الله أكبر الله أكبر، الأم تهزمكم فإن لا صوت الحيدة ما زال ثوريا، الله أكبر والشيخ يهزمكم بوقفته ويشد ظهرا كان محنيا، وشباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا، الله وشباب يهزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا. الله يا حلم إبليس بجنته، يا حلم إبليس.